هم خیلی پررنگ تره برای من.
یعنی تو بازرگانتری تو پزشک؟
آره خیلی بازرگانتر.
یعنی چی کارا میکردی؟
یعنی خب همین درس میدادم، اون موقع وارد بورس شده بودم، اومده بودم تحلیل تکنیکال خونده بودم، تحلیل بنیادی خونده بودم، هر پولی که در میآوردم سرمایه‌گذاری می‌کردم.
وقتی بیکاری دکتر بودی نه؟
اصلا ببین من خیلی افتضاح بودم، یعنی تو دانشگاه اصلا درس درست حسابی هم نمی‌خوندم، امیدوارم الگوی بد نباشه، ولی خودم رو پیدا کردم اونجا و به جای رسید که گفتم که آقا من فکر نمی کنم از من دکتر درست حسابی در بیاد.
بی خیال.
و دقیقاً همینی که هست که دارم اعتراف می کنم به شما. و در واقع یه تغییر مسیری به سمت مدیریت و کلی مذمت و کلی
وایسا اینجوری نره فرشون. پزشک شدن خیلی کار راحتی نیست. بعد تو پزشک شدی.
سخته. ببین واقعا سخت، طاقت فرساه. یعنی شما زمانهایی که من همیشه مثال میزنم، زمانهایی که مثلا پسرموها، پسردائیها، دخترخالهها، دخترموها همه دور هم جمع شدن توی فامیل توی عروسی شرکت کردن، تو باید بشینی درس بخونی، یعنی
7 سال 8 سال 7 سال 7 سال
اسمشه، معمولا 8 سال طول میکشه، از این 8 سال تو 3 سال 4 سال
استاجری باید بکنی.
ببین اول که علوم پایه است، بعد فیزیوپاتولوژی میاد، بعد استاجری میاد، بعد انترنی میاد، و یه محیط واقعا شما تصور بکنید همون بچه های شاگرد اولای ردیف اول کلاس یه هایی وارد بازار کاری میشن که باهاش آشنا نیستن و یه مسئولیت خیلی سنگینی،
چقدر استرس،
استرس بسیار زیادی بهشون وارد میشه و اکثر بچه ها رو که نگاه میکنین در واقع با قرصای آرام بخش و افسردگی های شاید، خبرهای بدی هم که این روزها میشنمیم از این جامعه، و من دیدم آدم این قسمت نیستم. آقا من دوست ندارم و خیلی از دوستام آقا نکن این
جدی جدی زدی بیرون.
زدم بیرون، جدی جدی زدم بیرون و در واقع تبابت رو بوسیدم، گذاشتم کنار و وارد مدیریت شدم، وارد دانشگاه تهران شدم و شروع کردم مدیریت خوندم. هر قسمت که جلو میرفت من میگفتم ای وای من عاشق این فضا هم. وقتی از مارکتینگ میگم، وقتی از بازاریابی دیجیتال میگم، وقتی از در واقع ابعاد مختلف بیزینس صحبت میکنن، هر روز دارم علاقه‌مندتر میشم و همزمان با اون دوره در حوزه آیتی و در حوزه فناوری اطلاعات ما داشتیم تغییر میکردیم، میرفتم نمایشگاه رسانه‌های دیجیتال شرکت میکردم و سعی میکردم اون مدیریت رو با این
شرکت داشتی اون موقع؟ الان اینو که داری تعریف میکنی؟
از آره داشتم، تقریبا داشتم دیگه شروع میکردم، حالا شروع شدن الان میگم.
یه نکته ای دارم فرش، الان تو هم آدمی بودی که عرض کردم که جای محل اصابت تو کله خیلی از اعضای فامیل بوده است.
آره دقیقا،
همه میزنن فرشاد امجد میزنن سر اینو.
آره دقیقا.
بعد یهو فرشاد امجد تبابت گذاشت کنار،
اونا چه خوشحال شدن.
حالا من مردم دست جیغه اورا بودن،
یه سال خوشحال بودم، بعدش دوباره دیدن ای این دوباره من. آره یه خاطره جالب کوتاهی به شما بگم، یه در واقع یکی از نزدیکانمون که خب مسئولیت بلندپایه‌ای هم توی کشور داشتم، به پسرش یه جا گفتش که جلو خودم، خیلی لذت بخش بود برام، به این پسرم تو با پول ما و پشتوانه‌ای که من برات گذاشتم 5 ساله که هنوز دست تو جیب ماه، فرشاد رفت پولش هم در آورد، دانش بنیان هم شد، هنوز که هنوز اندر خم یه کوچه. من نمیخوام بگم من خیلی موفقم، ولی بسیار از خودم راضی هستم.
قد خودت هست دیگه.
آره من اندازه خودم به تصمیمای درستی به نظرم گرفتم و
این خیلی تصمیم مهمیه. ببین ما یه خطا اینو با هم صحبت کردیم، شما که تشریف نداشتین جماعت، ما با فرشاد و دکتر مجید گفتگو کردیم، به دکتر فرشاد میگفتن و گفتم یه خطای شناختی بسیار مهم وجود داره، برای اینکه آدم‌ها وقتی میخوان تغییر کنن استاپ میکنن، توقف میکنن. این که من بهش میگن خطای هزینه انجام شده، یعنی این که من این همه هزینه کردم برایش، اینم حرف شنیدم، این همه تلاش کردم، اینم موهامو کلم تراشیدم، فلان کردم، بیسا کردم، این همه خودمو محروم کردم که پزشک بشم، الان پزشکی رو ول کنم. و بسیار جسارت میخواد که این بند جنینی رو پاره کردن و وارد یه ورطه‌ای شدن که تو تقریبا ازش بیگانه بودی.
ببین تو بیزینس میگن تله بنیانگذار، یعنی تو کسب و کار، یعنی یه کریسی میاد یه شرکتی رو ایجاد میکنه، بهش میان پیشنهاد میدن که آقا ما اینقدر اینو میخوایم، میگه نه من به هیچ قیمتی اینو نمیفروشم. یه تله‌ای هم در واقع تو اون قسمت داریم ما، اون جسارته همون... که در واقع بیای پشت سر بذاری و جرأت بکنی بگی که آقا از اینجا به بعد با توجه به شناختی که از خودم پیدا کردم میخوام مسیرمو اصلا عوض بکنم،
خواستم این رها کنم.
همونجوری که برعکسش هم وجود داره، ما الان از دوستانی داریم که مثلا تا سال در واقع چهار خود مهندسی برق الکترونیک دانشگاه شریف خونده، الان یکی از پزشکای موفقه. هر کس باید به نظر من با توجه، نه اینکه به خاطر اینکه یه مسیری رو اومده تا تهش باید بره، هر جا احساس کرد که مسیر رو اشتباه اومده، هر وقت ماهی عذاب بگیری میگن تازه است، درسته ترس داره، درسته مذمت داره، درسته فشارهای روانی داره، ولی اگر ما، من به قول پدرم میگفت اگر قرار لبو فروش هم بشی سعی کن لبو فروش موفقی بشی. الان در مورد بنگاهای کوچک صحبت کردیم، در مورد بقالی صحبت کردیم، ما اسم خاصی رو نمیخوام بیارم، ولی یه شرکت لبنیاتی هستش که تو کل کشور و سطح منطقه الان مطرح شده. چطور این در واقع به اینجا رسید؟
از من مثلا دو تا کامیون شیر مثلا.
آره از دو تا کامیون شیر چطور رسید؟ چطور وارد فضایی شد که از پنیر تبریزی و دیگه نهایتا پنیر، من بچه که بودیم پنیر سفید گچی بهش میگفتن، الان وقتی وارد همین بقالی ها ما میشیم انواع اقسام پنیرها رو میبینیم. بازار جدید ایجاد کرد، دیدگاه جدید ایجاد کرد. یه کتابی هستش که پیشنهاد میکنم حتما شنوندهای عزیزمون در هر سطح و هر در واقع مقام علمی که هستن و در هر کاری که دارن انجام میدن بخونن، کتاب پیش به سوی اقیانوس آبیه. حتما این کتاب رو مطالعه کنید، مطمئنن گشایش های زیادی برای ذهن شما خواهد داشت.
من هم از تمام معرفی کتابت بسیار بسیار متشکرم. این که من عجله میکنم برای این که بریم ایده مقبول رو بشنویم، یه 3-4 دقیقه ما یه نفسی بگیریم، دوستان من هم گلوی تازه بکنند و اینها. 23:36 دقیقه است، داریم راجع به نظام زنجیره تأمین و عرض به حضورتون که SRM یا Supply Relationship Management میگیم، مدیریت ارتباط تأمین کنندگان، بسیار مبحث مهمیه. خیلی حرفای مهمی مجید کاظمی عزیزم، دکتر مجید کاظمی معلم کسب و کارمون زد و روایت شیرین دکتر فرشاد امجد رو داشتیم. میریم و ایده مقبول رو با هم میشنویم. شما 2265-2525 تلفن رو بردارید، دقایق پایانی اولین برنامه از این هفته رو منور بکنید با صداهاتون. حمیدرضامون در اتاق ارتباطات ما و شما رو به هم متصل میکنه، علی آقامونی که مهندس صداست میرسونه به ما، خانم کتابچی هم که آماده خواهد کرد، تلفن ها رو خواهیم شنید. 30,36,37 هم همچنان گیرای پیامک های شما هست. ذکر این نکته واقعا ضروریه که اینجا دقیقا چه آفتابی خود شماست.
کاری که داریم الان انجام میدیم توسعه اولین سامانه مکان بازار اینترنتی کالای ایرانی است با هدف صادرات عمده خرد و فروش داخلی.
این یک ربات خودران و خودمختار هست که نمونه‌های خارجیش به قیمت 40,000 دلار به کشور فروخته میشه. ما این نمونه رو کاملا بومی سازی کردیم.
بازار بزرگ رو به رشد و سرعت رشد زیاد. میتونیم بگیم که این طرح واسه سرمایه‌گذاران جذابه.
محصولی تولید کردی که عمر گل رو نسبت به لولس آب ساده حداقل دو برابر میکنه.
ما تو حوزه مختلف حالا ورود کردیم، بحث سرمایه‌گذاری تو حوزه سلامت هست، حوزه انرژی، فینتک.
باید یک مزیت رقابتی پایدار تو اون کسب و کار وجود داشته باشه تا قابلیت سرمایه‌گذاری جذاب داشته باشه.
ایده مقبول، فرصت پرپول.
برای ریزشمو مردم اکثرا یه چیزی میخواستن که راحت بتونن استفاده کنن، معمولا چیزی که به عنوان دارو باشه بعد از یه مدتی خسته بشن. حالا هر داروی میخواد باشه، 1 ماه 2 ماه 3 ماه 6 ماه، شب باید مثلا این روغن بزنه رو سر تا صبح بمونه، بالشتشون خراب میشد، خودشون درگیر بودن، صبح باید دوش میگرفتن، این که خیلی سختی داشت.
قریب به 3 سال کار پژوهشی تیم تحقیقاتی مجموعه دانش بنیان آقای دهخانی و همکارانشون در یک مجموعه دانش‌بنیان در شهر یزد به ثمر نشست و موفق به تولید داروی گیاهی شدند که قابلیت استفاده ساده تری برای کسانی داشته باشه که از مشکل ریزش مو رنج میبرن.
ما تحقیقات بیشتری انجام دادیم، همین گیاهانی که تو این فراورده استفاده شده بود، اول اومدیم این محصول رو به صورت مثل حنا استفاده میکردن، هفته 1 بار به صورت حنا استفاده میکردن، بازم اون تأثیری که میخواستم برشون نداشت. دوباره اومدیم اینو با یه پودر کف کننده مثل چیپس صابون با هم مخلوط کردیم، دیدیم که تأثیری که باید داشته باشه، چون زمانی که رو سر میمون بین شاید 1 دقیقه تا 2 دقیقه بود، اینو به عنوان شستشوی سر ازش استفاده میکنم، بازم اون نتیجه‌ای که میخواستن نگرفتن. خود ما میمده محصول رو تولید میکنیم به آرایشگاه میدادیم، گفتن فقط تست کنن جوابش رو به ما بدن. بعد اینا تست میکردن مشکلاتش رو به ما میگفتن، ما تیم تحقیقاتی که داشتیم میمیم تحقیقات بیشتری انجام میدادیم. بعد یکی از محققین گفت که ما بیم فرایندی که تو صابون سازی ازش استفاده میشه، یه چیزی هست به نام سود که این سود رو میریزن تو آب خیلی گرم میشه، بعد میان با روغن قاطی میکنن صابون سازی انجام میدن، تو اون سود اگر دست بهش بخوره میسوزونه، اون نمیشد توش استفاده کرد. تحقیقات زیادی انجام، یه نمکی پیدا شد که به این پود اضافه کردن. شما زمانی که این پود استفاده میکنه، میان این پود رو میزن تو دست، چند قطره آب بهش اضافه میکنه، وقتی که آب بهش اضافه کردن بلافاصله اون واکنش انجام میشه، اون حرارت اون پود رو میگیره، به قول طب سنتی حرارتش نرم میشه و ملایم میشه و بعد میریزه رو سر به عنوان صابون و شامپو ازش استفاده میکنه. کسایی که استفاده میکردن اکثرا از این پود خیلی راضی هستن و میگن که ما اومدیم جایگزین صابون و شامپو کردیم خیلی خوب شد. دارو وقتی استفاده میکردن، هر داروی میخواد بشه، حالا چه شیمیایی چه گیاهی، معمولا خسته کننده هست، مثل دندونی که خراب میشه. معمولا حالا چند بار میشه مسکن خورد، اسپری زد، یا اسانس میخک استفاده کرد، اینه که یا باید این دندون رو بکشن یا پرش کنن. اگر چیزی تحت عنوان دارو باشه معمولا خسته میشن و میرن سراغ یه داروی دیگه که بازم دارو هست. اینو اگر که به عنوان شامپو و صابون ازش استفاده کنه فوق‌العاده خوب جواب میده. بیشترین تأثیری که داره شاید به خاطر آمول باشه، آمول مقشر، تباشیر، مستکی، حتی بذر چغنده، اینا گیاهان رو میان خورد میکنن، آسیاب میکنن، همه گیاهانی که ازش استفاده میکنن میان دستچین میکنن و بهترین مواد رو میان آسیاب میکنن، بعد میان با این پود اضافه میکنن، بعد اون نمک بهش اضافه میکنن. فوق العاده فکر میکنم که خوب جواب میده و الانم خیلی از افراد میان جایگزین صابون و شامپو میکنن. این پود سه تا کار همزمان انجام میده، یکی تنظیم کننده چربی سر هست، تقویت کننده موهای ضعیف و نازو و باعث تقویت رشد مو میشه. زمانی که چربی سر تنظیم شد، روغنی که باید برسه به پیازمو الان به خاطر مواد شیمیایی یا هر چیز دیگه میاد تو سطح سر، الان میره همون موهاشون خیلی خوبه، 2 ساعت 4 ساعت 6 ساعت بعدش دوباره موها چرب شده، این میاد این پهاش رو تغییر بده. تو افراد مختلف متفاوت است، اثر دارو 15 روز تا 2 ماه برای ریزششون تقریبا تو اکثریت جواب.
اگه علاقه‌مند به سرمایه‌گذاری در بخش محصولات دانش بنیان حوزه بهداشت و درمان هستین و محصول برپایه داروهای گیاهی و ارگانیک مجموعه آقای دهخانی و همکارانشون به نظرتون جذاب اومد و ارزش سرمایه گذاری داره، ایده مقبول رو به 3036-37 پیامک کنید.
بسیار هم عالی، خیلی خوش برگشتید. 23:42 دقیقه است، شما نبودید ما کلی گپ زدیم با هم و البته ایده مقبول رو شنیدید که اثر طبع دوستان من در شورای سردبیری شب آفتابی دوستان فاضل من، سرکارخانم مهدوخت نعمت‌زاده و همکارانشون زحمت میکشن. بسته صوتی که آماده کرده بودن براتون، امیدوارم نگاه تازهی برای اشتغال و اشتغال پذیری به شما داده باشه. داریم راجع به SRM صحبت میکنیم، در حقیقت مدیریت ارتباط تأمین کنندگان. معلم کسب و کار امشب ما جناب آقای دکتر مجیدی کاظمی است و میهمان محترم و کارآفرین بسیار بسیار دلچسب و مطلوب ما هم آقای دکتر فرشاد امجد. 3036-37 سوان پیام کوتاه ما است و 2265-2525 هم شماره تلفن ماست. دکتر مجیدی کوچولو، من از شما اجازه میخوام الان، هرچند باید طبق روال گفتگومون با شما گفتگوها اجازه بدین، فرشاد روایتش رو بده، جنبندی رو از شما خواهم گرفت. فرشاد، رسیدی به اونجایی که تو رها کردی و آهسته آهسته شروع کردی شرکت خودت رو زدن، روایت رو باید خیلی خیلی چابک برامون تعریف
کنی. اون روزا روزای بدی بود، خیلی ذهنم درگیر بود، خدای آینده من چی میشه، چه اتفاقی میخواد برای من بیفته. خیلی ها در واقع، ما یه استراحتگاهی داریم توی بیمارستان بهش میگن پاویون پزشکان. ایدمو مطرح کردم اونجا، همه بچه‌ها خندیدن، مسخره کردن،
هم قطارها
اصلا تو مغزت به سنگ خورد، سرت به سنگ خورد و کلت به قرمه سبزی میده و اینا. تو اون بین یه نفر منو باور کرد. یه روزی از روزهای زمستان من یه دوستی داشتم، یه ترم از ما بالاتر بود، دکتر سید وحید شریفی، بهش گفتم وحید من میخوام وارد آموزش بشم. گفت من تو زرنگ بودم و زبلیه تو شکی ندارم، ولی به نظرت شدن؟ گفتم شدنیه. اعتماد کرد. من از پول تدریس های زیستی که داشتم
تو یکی
جمع کرده بودم، آره، و اون هم طرحش شروع شده بود، رفته بود تر ماهیانه مثلا شرکت رو کوچولو کوچولو بردیم جلو.
سال چند این که داریم؟
اینی که دارم میگم سال 94.
خب
و ما پول نداشتیم حتی دفتر اجاره کنیم، که به در واقع کمک یکی از بچه ها یه اتاق 2-3 متری، یعنی 2x2 دیگه میشه 4 متر، 4 متری در واقع یه جا گرفتیم. و من خودم هم آبدارچی بودم اون موقع، هم خدماتی بودم، یعنی مهمونی دعوت میکردیم به همکاری. شما یه حرف قشنگی زدی، گفتی که بزرگ فکر بکنید و بزرگ ببینید. من مو خیلی بزرگ میدیدم و اون باوره باعث شد که به اینجا برسیم. خیلی قشنگ بود، خیلی قشنگ بود. یعنی یه کارتونی بچگی هم بود، هر چی میشد میگفت من میدونم. این من میدونم رو من نداشتم، یعنی میگفتم که بزرگ میشه و واقعا هم این شد.
گلام درون تو
کشتم. آره گلام درونم رو کشتم. من شروع کردم از یه اتاق 4 متری شروع کردن و از اول تو ذهن من یه چیزی بود به اسم دیسیپلین کاری. یعنی هیچ وقت نمیگفتم. یه واژه‌ای هست توی من، از این واژه خیلی بدم میاد، میگن هیئتی کار کردن. هیئتی، فرهنگ هیئتی بودن خیلی قشنگه، همدلی توش هست. ولی توی بیزینس میبینی مثلا چند تا از دوستا با هم دیگه جمع شدن، جایگاه هیچ کدوم معلوم نیست، چارت سازمانی ندارن. اینو من رعایت میکردم.
آخه تو هیئت اصلا این نیست. حالا این اشتباه مصطلحیه که من دوست دارم بزنم اونی که درآورده اینو.
آره واقعا زشته این به نظر من. و اونجا هم به نظر من سلسله مراتب بود.
دقیقاً همینطوره.
من یه نفر بودم ولی سلسله مراتب داشتم. حتی بعضی جاها تلفن که میزدم به جاهای مختلف میگفتم سلام، نمیگفتم من مدیر عامل فلان جا هستم، میگفتم از قسمت بازرگانی مثلا فلان جا تماس گرفتم. یعنی این چارت سازمانی و خودم نقشه مختلف رو توش بازی میکردم. متوجه
که سید وحید شریفی عزیز اون موقع طرحش بود، خیلی وقتا تو تنها بود.
من کلا تنها بودم، یعنی همیشه در واقع وحید رو باهاش صحبت میکردم، ولی خب اونم خب میومد در ماه یک هفته میومد تهران و با هم دیگه میبردیم جلو، میرفتیم قدم‌های بزرگ برمی‌داشتیم. مثلا تا دیروز استادی که جواب سلام ما رو شاید توی دانشگاه و بیمارستان و راه رو نمیداد، میرفتیم بهش پیشنهاد همکاری میدادیم.
نه بابا.
آره همین باعث شد که در واقع یه جا واقعا اون قلابه اون هوکه گیر بکنه و ما یواش یواش بیایم بالا. کارمند اول استخدام شد، دوم اتاق بزرگتر شد، اتاق تبدیل شد 2 تا اتاق، 3 تا اتاق، اتاق جلسات. یهو دیدیم 400 متر فضا دستمونه و تبدیل شدیم به شرکتی که 40 نفر توش مستقیم دارن کار میکنن و تقریبا بازار خودش رو گرفته.
آفرین.
و حالا اینم بگم، ما همیشه هم اینجوری نیست بر وفق مراد بگذره. شبهایی رو گذروندیم با گریه، شبهایی رو گذروندیم با فروش حلقه ازدواج.
نه بابا. شبها
بله.
که ازدواج کردی تو راستی؟
من سال 95 ازدواج کردم.
بعدش یه سال شرکت زده بودی؟
آره آره آره، چون اعتقاد به بنیان خانواده
بسیار کلا به طور کلی
آره.
همه
ما تعویضی این شکلیم دیگه، می‌خوایم سری کارو ببندیم چه تو بیزینس چه تو خانواده.
خب
و آره خیلی روزای خیلی سختی گذروندیم. اینجوری نیست الان کسایی که میشنون فکر نکنید من اصلا گفتم اولشم، من نه بچه پولدار بودم نه پول آنچنانی دست و بالم بود، ولی یه چیزی که در درون من وجود داشت این بود که نمیگم زیاده خواه اسمش رو، آمد یه حرف قشنگی زد گفتش که جسارتی از جنس بلند پروازی فکر کنم، از جنس
آره، نترسیدن برای
نترسیدن برای شروع کردن. بخوام به صورت رسمی بگم 2 بار پول ما رو خوردن. یکی از بزرگترین شرکت‌های آیتی پول ما رو خورد
و یعنی از بیخ،
از بیخ، از بیخ 400 میلیون تومان ما در سال 95 اواخر 95 پولمون رفت. بلد نبودیم قرارداد ببندیم. به ما گفتن ببین تو قرارداد اومده این هم محصولی که تو میخوای. شما تصور کن یه زمانی خیلی مد بود دیگه راهنمایی رانندگی، به جای اینکه بنزا رو بذارن توی جاده ها ماکت میذاشتن، انگار به ما ماکت تحویل دادن. من رفتم، من آیتی خوندم غیر آکادمیک، بعد این که فهمیدم فضا چیه، قضیه چه، از چه قراره، خودمون شروع کردیم کارمند آیتی استخدام کردن. عزیز. حالا تا قضیه تموم نشده، امشب من یه همراه خیلی خوبی داشتم که قرار بود امشب به جای من صحبت بکنه و مهندس سامان محمدی که واقعا ستون شرکت ما هست در حوزه آیتی، تشکر میکنم ازش.
سامان اینجا سلام.
آره سامان اینجا هستش که
دست
دوستش دارم و واقعا سامان از بچه‌های خطه نوشهر هست و بسیار و هم ورزشکار هم مدیر هم
واقعا گذشت گفتی
نوشهر
ابر مازندران میشه پلنگ مازندران
واقعا هم تو ورزش پلنگ هم تو اخلاق. خدمت شما هر شود که آره خدمت شما هر شود که یه تیم خوبی رو جمع کردیم و
در حالا من اگر یه خطی رو الان اگر چیز بکنیم، اگر یه خطی کارتو رو بخوام بدونم، چون باید برسم جنبندی دکومنتی رو بگیرم، الان یه خطی کارتو چیه؟
یه خطی بخوام بگم، بذار من جملهمو تکمیل بکنم سریع خدمت عرض میکنم. ما ده ها بار بچه ها زمین خوردیم. کسایی که دارید صدای منو میشنوید، جوونهایی که ایده کسب و کار تو ذهنتون هست، نگید فلانی هست قوله ما رو له میکنه فلان میکنه، برید ببینید اتفاقا اون چیکار نکرده که شما اون کار رو انجام بدید. سنگ درشت هم ور ندارید، نهایت کل سرمایه‌تون و خونه باباتون و چه میدونم وام‌های خیلی سنگین بردارید، ماشینتون رو خیلی بخواید بفروشید، همه قدیمی‌ها میگن تخم مرغ‌هاتون رو توی سبد بشینید، مطالعه داشته باشید حتما وقتی وارد بازار می‌خواید بشید و قانع باشید که یه شبه نمیشه پیشرفت کرد و کوچیک کوچیک قدم بزنید. من میگم دیگه، الان خیلی از ورشکستگی‌هایی که وجود داره تو بازارهای مخصوصا رمزارزها و مسائل مختلف، حالا یه سری‌ها توش خوشبخت شدن، یه سری‌های خیلی زیادی توش بدبخت شدن، یه شبه هیچ وقت موفقیت به دست نمیاد. از ما، من از یه اتاق 4 متری الان به یه شرکت 4 طبقه رسیدم، الان هم چالش دارم، الان هم خیلی جاها میترسم، ولی وایسادم و دارم ادامه میدم. بارها زمین خوردم، بارها با مسائل مختلف روبرو بودم و الان شرکت ما یه شرکت دانش بنیان هست در حوزه در واقع هوشمندسازی آموزش پزشکی و در واقع هوشمندسازی پروسه درمان با به وسیله هوش مصنوعی، و الان سرویس های مختلفی در این حوزه داریم به پزشکان، دندان پزشکان و هر آن کس که جامعه سفید خدمت به سلامت این کشور تنش
هست. شما هم گرم. پیامک آمده که ایشالله ستون تو اخلاق ببر و پلنگ نباشه، تو ورزش مشکلی نداره.
ستون کلن اخلاقش هم خوبه. بالاخره یه مقدار یکی از این سریال های تلویزیون بود میگفتش که من عیب و ایراد زیاد دارم ولی کسی حق انتقاد من نداره.
بسیار عالی.
البته اینجوری نیست، خیلی انسان با اخلاق و کاربلدی.
911-3561 عزیز نوشته با سلام و احترام، همین ایده شغلی نوآورانه در آغاز بعید به نظر میرسید اما بعد به فرجام خوب پربار میرسه، ارزشمنده، این روکرد خوب حفظ بشه. از عوامل مهمانها هم تشکر کردم. بسیار خوب دکتر مجید عزیزم، زمانمون خیلی موسع نیست. سعید طبیبی عزیز هم دوستدار شماست و البته برنامه شب آفتابی. گفتگو دامن گفتگو درباره SRM یا همون Supply Relationship Management، مدیریت ارتباط تأمین کنندگان یا عرضه کنندگان، دامنش تا خورده ترین واحدهای بازرگانی مملکت هم رفت و الان در این رفت و برگشت منتظرم که مجید کاظمی عزیزم یه جنبندی این سفره هفت قلم هفت رنگ که پهن کرده رو آسته آسته جنبندی به اون بده لطفا.
تأمین کنندگان یکی از بزرگترین دارایی های سازمانن. سازمانی که تأمین کننده خوب داره از همون دکون بقالی شما گرفته تا کارفرمایت بزرگ، یکی از نقاط ثروت، یکی از دارایی هایی که تو ترازنامه دیده نمیشه ولی تو عملیات خیلی راحت میشه دیدش. دقیقاً دارایی پنهانه. باید تلاش کنیم که ما تأمین کننده خوبی داشته باشیم. خیلی شرکت ها، خیلی از همین آغازگرهای استارتاپ ها، خیلی از نه وقتی به مشکل خوردن با تأمین کننده هاشون اومدن بالا. یعنی داشتن تامین کننده قوی که از دارایی هر شرکتیه. مثلا شما مغازه بقاله تو مجبور میشی با صاحبت به مشکل میخوری، میری یه جای دیگه مغازه تو عوض میکنی، میری توی محل دیگه مغازه میگی، چی باعث میشه موفق شی؟ یکیش اون سبک معامل، مدل کسب و کارت، رفتارت، یکیش تامین کننده هاته. یعنی تو هر حالت هیچ شرکت دنیا نمیتونه بدون تامین کننده خوب دوام بیاره. یه مورد هم بگم، حالا آقای دکتر اینجا بودن، آقای دکتر شما آموزگاری خوبیای خیلی زیادی داره، یه جای مختلف ایران میره چیزای جدید فرهنگشو، یکی از خوبیاش اینه که شما بعد خیلی مدت کوتاهی میفهمی جایگاه آموزگاری نداری. یعنی من هر جا رفتم یه چیزی یاد دادم خیلی چیز یاد گرفتم، مثل امشب. یعنی فکر کنم اصلا دقیقاً میمونه که کجا آموزگاری. امشب خیلی بحث شیرینه و چیزای خیلی خوبی از هم یاد گرفتیم. دوست دارم ادامه پیدا کنم حتی خارج از اینجا. به بچه های منم یه سری توصیه بهشون میکنم. آقای دکتر گفت ببینید همیشه سعی کنید یه سری دارایی داشته باشین که تو سختی به دردتون بخوره، کسایی رو داشته باشین که تو جنگ به دردتون بخوره، تأمین کننده های خوب، ارتباط خوبی که باشون دارید.
گفت یکی مرد جنگی به هست 100,000.
دقیقا کسی رو پیدا کنید، سبک بازرگانی تو هر مقیاسی هست جوری مبنا برای این بذارید که همیشه تیم خوبی داشته باشید. یه سری تیم ها استخدامتونن، یه سری مثلا اشتغال مستقیم غیر مستقیم، نه شما یه وقتی من میخوام کسب کار شروع کنم میگم یه سری کسایی دارم که میتونن کالا بهم برسونن، حالا یکی سری باید پیدا کنم که ازم بخرن. هر کسی که تو بازرگانی میخواد موفق شه باید یه اکیپ داشته باشه. اکیپت میشه دوستات، ارتباطات، تامین کننده هات، مشتریایی که داری. یعنی اصلا تو دنیای بازرگانی هیچ یه نفر موفق نشده. همیشه باید اکیپ داری. یکی از بخشای مهم اکیپتون تامین کننده هاتون باشه.
راجع به این که چون حیفم میاد این رو از تو نشنویم، با توجه به اینکه عرض کردم در پایان این فصل ما به سمت نمایشگاه خواهیم رفت، خیلی البته باید سریع بگیم مجید. ما بسیاری از تامین کننده ها رو همونطور که تو گفتی حداقل یک روز در ماه، یک روز در هفته کسب و کارت تعطیل کن برو بچرخ. یکی از محل ها و معرض هایی که به قول خود عرب زبان ها به نمایشگاه میگن معرض، این در معرض تامین کنندگان قرار گرفتن که نمایشگاه هاست. کدوم نمایشگاه رو میشه انتخاب کرد برای اینکه، یعنی انتخاب چه نمایشگاهی درسته برای پیدا کردن تامین کنندگان درسته؟
ببینید شما تو هر رشته که کار میکنید یک نمایشگاه تو کشور برگزار میشه که دقیقا راستای کار شماست.
بله.
شما تو فولاد کار میکنید، تو خرده فروشی کار میکنید، همون بقالی که شما میگین، تو هر حوزه کار میکنه یه نمایشگاه تو طول سال داریم که دقیقا برابر و هم محور هم راستا با شماست.
درست.
اونو حتما برید. نمایشگاه ذره بینن که ما دیر نقطه متمرکزش میگیم آتش میگیره، یعنی تو اون 4 روز تمام فعالان، تامین کنندگان، مصرف کنندگان، واسطه در یک نقطه جغرافیایی خاص دور هم جمع میشن. هر چی از دست میدید نمایشگاه را دست ندید. یعنی 4 روز 5 روز آسوده آسوده برید فقط تو نمایشگاه، تا جایی که میتونید ارتباط بگیرید ارتباط برید. اگه توی نمایشگاه بالای 2 بسته 1000 عددی کارت ویزیتتون رو پخش کردید خوشحال باشید. نمایشگاه را از هر چی از دست میدید دست ندید. جایی که هم عرضه کننده ها میان، هم تقاضا کننده ها میان، هم واسطه ها میان، هم بخش های دولتی هم داخل تو این کار میان، هم مشتری خارجی میان. اصلا نمایشگاه دست ندید. اگه حالا تو فرصت مناسبی دکتر اگه بخواید موافقی خانم کتابچی که خیلی پیگیر رشد بچه‌های خیلی شنونده‌مونه، یه برنامه بذاریم چگونه نمایشگاه عنوانش چه باشه، نمایشگاه سکوی رشد کسب و کارمون، حتی بقالی ساده.
بسیار خوب، من با این پیشنهاد بسیار موافقم. خانم کتابچی هم مد نظر قرار میدن در یک فرصت مناسب راجع بهش به تفصیل
من گفتگو بکنم. نکته‌ای بزنم،
آره
یه سری بگم،
آره یه جمله،
یه چیزی هم که هستش توی نمایشگاه تجربه خود من، از مذاکره با شرکت‌های بزرگ نترسید. حتی اگه توی در واقع خونتون دارید کار میکنید، کسب و کارتون رو میبرید جلو، برید با بزرگترها، با اون بزرگان اون در واقع کسب و کار برید صحبت بکنید، هستن ارتباط بگیرید، خودتون رو معرفی بکنید. اینها در نهایت به شما در آینده کمک خواهد کرد. همون تأمین کننده ها هستن دیگه، اینها شما رو میشناسن، شما اونها رو میشناسید، بالاخره یه جایی این قلابه گیر میکنه. و در نهایت من آخرین جمله‌ام رو بخوام بگم،
لطفاً
سعی کنید اگه کتاب های کارآفرینی، بازاریابی، چیزایی که میخونید حواستون باشه اونا متناسب با بازارهای اروپا و امریکا نوشته شدن. فکر نکنید 100% اونها رو باید اجرا بکنید. سعی کنید با فرهنگ خودمون بومی و بومی سازی شدهش برید جلو. ممنون از این که منو دعوت کردید. مرسی که تحمل کردید. من واقعا اطلاعات خاصی نداشتم و خیلی خوشحالم
استفاده کردم. واقعا کیف کردم امشب. و جمله آخر تو مجید؟
جمله آخر چیزی که من تو ای دکتر دیدم که حالا من از اینجا بهش میگم، دلیل موفقیتش از نگاه من این بود که ایشون از بچگی برای خودش سقف نذاشت. یعنی نگفت ما چه کار بود، من کجا اون کجا. هیچ وقت ما همیشه سقفی که خودمون برای خودمون میذاریم محدودو میکنه. ایشون کلا سقف برای خودش نذاشت. من میگم یکی از ترکای زرمثل دارم میگم پول عمر خطره. ایشون همیشه خطر کرد بهش و سقف برای خودش نذاشت.
من دوست داشتم زندگیش. مرسی از حدتون. و در پایان خواهم گفت دو بال باز کنین آسمان آبی ماست، دو بال باز کن این آسمان آبی ماست، طلوع کن به همین شب که آفتابی ماست. مردم خداحافظ.
هر شکستی بیا از دل قصرت چیم، ای کاش همیشه سر راه غمهای صد چیم، باید که صبر رو توی زندگیمون بلد چیم، باور بکن عشق به زیبایی کل دنیاست، تسلیم نشو که درخشیدنت خیلی زیباست، آرامش ما واسه خیلی ها این رویاست، فردای تو